فرشتگان و در پناه سوره توحید و دعای خیر امام و امت به سوی جبهه ها روانند.
ما ملت گریه سیاسی هستیم،
ما ملت امام حسینیم.
جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه. گره های ملت ها رو باز خواهد رهبری حسین.
کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست.
پیرزن هر هفته دوشنبه ها منزلش روزه می گرفت. خبری هم نبود، خودش بود و یکی دوتا از دوستای قدیمیش. روزه خون دوشنبه مثل هر هفته یه ذره با تأخیر اومد. آج خانم زیر سماور رو روشن کرد، چای و ریخت و نشست. بسم الله. تا روزه خون گفت بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیک یا ابا عبدالله، دلش شکست ای به قربان اون دل. پدر شهید بود. بهش گفتن حاج آقا گوهر عزیزت و امانتیت از شلمچه برگردوندیم. خیلی براش سخت بود، تک پسرش بود، قد بلند و رشید و آقا. سر پیکرش که رسید همه گفتن مواظب پیرمرد باشید قلبش نگیره. یه نگاه کرد، به جمعیت نگاه کرد و گفت قربون سر سید الشهدا، فدای یه تار موی علی اکبر، دلش شکسته بود ای به قربان اون دل. تازه خدا بهش بچه داده بود. بعد این همه سال صدای گریه بچه از تو اتاق بلند شد. این مادری که تازه خدا بهش بچه داده دوان دوان خودشو رسون به بچه، تا تو آغوشش گرفت چشمش خورد به یه سربند یا علی اصغر گوشه ی اتاقش، دلش شکست هزار تا تیکه شد ای به قربان اون دل. انگار برای شد روزه و ماجرای شش ماهه ارباب. حالا همه جمع شده بودند، اصلا بهانه لازم نبود. به قربان اون دل رفتن بهانه نمیخواد. به ما گفتن مولای ما که امروز روزشه هر صبح و شام گریه میکنه، انگار این دلها همه متصل به اون دله، انگار هر بار این دل میشکنه انگار خیلی از ماها بر میگردیم و میگیم قربون اون دل. همه یه حرف روایت حیات اولش اینه، یا صاحب از زمان ای به قربان دلت، تمام عالم به قربان دلت که میشکنه، که دل ماها میشکنه. پس با همه وجود میگیم یا حضرت حجت دردانه صدیقه طاهره ای به قربان دلت.
هیئت را اصحاب ائمه تشکیل دادند، اونها شروع کردند. بعد از حادثه کربلا دور هم جمع می شدن. حضرت امام صادق علیه السلام از راوی سوال می کنند، میگن تجلسونه و تحدثون، می چینید دور هم صحبت می کنید، حرف می زنید، یعنی مسائل ما رو مطرح می کنید. او جواب می ده که بله این کار رو می کنیم.
امرر على جدت الحسین وقل لأعظمه الزكية ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية.
بله این کار رو میکنیم، یعنی همین مجموعه حیات بعد حضرت میفرمایند که ان تلک المجالس احبها، من دوست میدارم این مجالس. قربان اون دل، مجالس شما رو دوست میدارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ملت امام حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله. ای به قربان آن دل، این مجالس رو من دوست می‌دارم. ویژه برنامه روایت هیئت در فصل چهار روم، دومین برنامه رو به نگاه مهربان شما عزیزان و بزرگواران تقدیم می‌کنه. خیلی خیلی خوش آمدید، سر چشمان ما قدم گذاشتید. چی از این بهتر که روایت هیئت به شما خوبان و عزیزان تقدیم میشه. دیشب یه اتفاق بسیار بسیار مهم افتاد. الحمدلله رب العالمین، شیر بچه‌های تیم ملی ایران یک کار بزرگ کردن، صعود به جام جهانی. در ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بهترین ایدی را به ملت شریف و عزیز ایران دادن، دل مردم و دل رهبری عزیز انقلاب رو شاد کردن. دم همشون گرم، از اینجا به همشون خدا قوت میگیم. البته جا داره که حتما به بچه‌های خوب تیم ملی دختران فوتبالمون هم خسته نباشید عرض کنیم که بسیار بسیار زحمت کشیدن. و اینکه یک اتفاقی دیروز افتاد، دوست دارم همین اول برنامه بهش اشاره کنم. تمام مردم ایران جز به جز پیر و کوچک و بزرگ و زن و مرد ایران از سازمان منافقین متنفرند، والله العلی العظیم متنفرند. میخوام خطاب به تهمانده های این سازمان منحوس و تروریستی عرض کنم که به خدا شما تموم شدید، مردید، برای ملت ایران دیگه هیچ چیزی نیستید. خیلی خوش آمدید به روایت هیئت. بریم یک گزارش کوتاه از آنچه که در قسمت اول از فصل چهارم روایت هیئت اتفاق افتاد رو با هم ببینیم. بازگردیم با افتخار خدمت شما عزیزان انشالله خواهیم بود.
هیئت اولین برنامه تخصصی رسانه ملی تو حوزه هیئت هاست که قراره به بخش ها و برنامه های مختلف هیئت ها بپردازه. یکی از بخش هایی که تو این برنامه میخوایم داشته باشیم بخش اخباره که جدای از پرداختن به اخبار به صورت معمول، میخوایم فراتر از اون هم وارد بشیم، گفتگوهای مختلف، تحلیل های مختلف از اخبار داشته باشیم تا نگاه کاملی به برنامه‌های هیئت‌ها در این برنامه صورت بگیره. خیلی خوشحالیم که رسانه ملی همچین ظرفیتی رو در اختیار هیئت‌ها قرار داده که بخش مهم و تاثیرگذاری در جامعه ما محسوب میشن.
با آحاد ملت ما رابطه مستقیم داره و مردم ما با هر سلیقه‌ای به هر کدام به یک هیئتی متصلن و یک برنامه تخصصی در رابطه با هیئت صدا و سیما شروع کرده، ایجاد کرده، با افراد کارشناس گفتگو میکنن و برنامه به نظرم برای هیئتی ها جذاب و دیدنی است.
ببینیم، به هم تبلیغ کنیم، بگیم و تعاون و علی البر و تقوا کنار هم باشیم، بتونیم دست به دست هم اتفاقهای مبارک تری رو در موضوع هیئت رقم بزنیم انشاءالله.
هیئت صدای عشق تو در لامکان توست، هیئت تمام زندگی عاشقان توست، هر گروه، هر قش، هر جایی، هر سازمانی، هر نهادی، هر رسانه‌ای دارن عرض ادب میکنن. من جمله عزیزانم در شبکه محترم افق در برنامه‌ای به نام روایت هیئت که سری چهارمش و قسمت اولش همین الان در حال ضبط و پخش هست که دعوت میکنم انشالله پیگیر باشید، ببینید، به دوستانتون و عزیزانتون هم توصیه بفرمایید و در این زمینه هر کاری میتونید انجام بدید. بسم الله یا علی.
خب خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید، الحمدلله و المنه، و هیچ افتخاری بالاتر از این نیست. یک اتفاقی امروز قرار بود در برنامه روایت هیئت بیفتد. حضور مهمان بسیار عزیزمون بود، حسین الاکرف عزیز و حسین جان، که من حسین جان صداش میکنم، خیلی بزرگوار و عزیز، و خیلی هم دوستان تلاش کرده بودن، آماده کرده بودن حضور ایشون رو، و اینکه بسیار محتوای خاص و صحبت‌های جدی رو با حسین جان به عنوان اتفاق خاص دیدار امسال ستایشگران با رهبری انقلاب انجام بشود. متاسفانه چند ساعت پیش حسین جان عزیز ما دچار بیماری شده، حالش اصلا مساعد نبود. خیلی هم تلاش کرد و گفت خودم رو میرسونم، اما خب به جهت بیماری نتونست حضور پیدا کنه. دعا میکنیم براش از همینجا. از شما عزیزان هم میخوام که این مهمان عزیزمون که قدم سر چشم ما گذاشته رو حتما دعا کنید، و انشالله که هرچه زودتر حسین جان ما بهبودی کامل رو به دست بیاره، و اگر فرصت باشه انشالله حتما هفته بعد سر چشمان بنده قدم بگذاره، ما خدمتش باشیم. اما اتفاق دیدار ستایشگران آل الله با مقام معظم رهبری در هفته‌ای که گذشت و صحبت‌های بسیار خاصی که امشب هر چقدر انشالله فرصت بشه بهش خواهیم پرداخت. یک مهمان بسیار عزیزی به صورت تلفنی با هم انشالله گفتگو خواهیم کرد، جناب حاج مهدی آقای رسولی عزیز، در مورد این دیدار. حاج مهدی آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، عرض ادب، عرض ارادت نظر همه بینندگان عزیزمون، همراهان برنامه پر خیر و برکت انشالله.
انشالله
روایت هیئت و شما هاشفی جان عزیزمون.
عزیز خوبید آقا مهدی؟ الحمدلله
قربان شما، ارادت داریم.
خیلی خیلی یه مقداری مهدی جان اگه بلندتر صحبت کنیم ممنون میشم.
میگم مهمانی دارید تو استودیو؟
ما مهمان که نه، شما مهمان عزیز ما هستی الان در این وقت.
خواستم سلامی هم عرض کنم، محضری شد.
سلامت باشید. یه مقداری اگه بلندتر هم صحبت کنید من ممنون میشم. آقا مهدی عزیز، اتفاق خاصی که خب شما متعدد در جلسات روز یوم الزهرای است آقا تشریف داشتید، اتفاق خاصی که حالا کوتاه میخوام اولش به عنوان مقدمه بگم بعد سوال مهمی دارم از شما، اتفاق مهمی که به نظر حاج مهدی رسولی امسال خاص بود در دیدار با آقا چی بود؟ یعنی یه خاطره نگاری بخواید برای ما کوتاه انجام بدی که به دید مهدی رسولی خیلی نشست.
بله، عرض محضر شما که نکته‌ای که خیلی به دلم نشست بی‌تعارف، علقه حضرت آقا به این دیدارهای رو در رو با مردم، مخصوصا کاملا مشخص خودشون هم بارها این رو فرمودن، این دلتنگی و این شوقی که آقا از دیدار ستایشگران آل الله به واسطه محبتشون به خاندانشون، بله بله، اون حالشون، اون نگاه پرمحبتشون، خب من جان مقدار جلوتر بودم، نگاه پرمحبتشون رو بیشتر درک میکردم، زاویه نشستن هم یعنی یه جوری بود که چهره مبارکشون رو کامل میدیدن، تو لحظات خاصی کاملا این چهره نشون میداد. خیلی برای خودم دلچسب بود. خیلی
خب الحمدلله، خدا قبول کنه از شما انشالله. خیلی صحبت‌های حضرت آقا مهدی جان در این نشست یوم الزهرای امسال خیلی خاص بود و جا داره که ساعت‌ها در موردش صحبت کنیم، اما یه موضوعی خیلی کلید واژه‌ای شد و خیلی هم چرخید و الان داریم در مورد همه داریم در موردش بحث می‌کنیم، بحث جهاد بزرگ تبیین. از منظر حاج مهدی آقای رسولی که مداح و ستایشگر جوان و انقلابی و عزیز ما هستش، این تبیین کدام تبیینه؟ یعنی تبیین مبانی انقلاب اسلامی است؟ میخوام بگم افق و اوج نگاه هست آقا در این که آقا باید بریم به سمت این که جهاد تبیین کنیم و خدا ما رو، دعای آخرشون، خدا ما رو از سربازان جهاد تبیین قرار بده انشاءالله، کدوم تبیین از نظر شما؟
بله، عرض محضر شما که من اولا یه خواهشی دارم، اونم این که من خواهش میکنم این برنامه، یعنی برنامه روایت هیئت، همه دستن در کارانش، چه دوستانی که در شبکه و رسانه ملی دارن کمک میکنن، چه دوستانی که پشت صحنه دارن زحمت میکشن، من خواهشم اینه این بحث رو به صورت یک پرونده جدی، نه برای یک جلسه و دو جلسه و سه جلسه، یک روال لاقل یه پرونده همیشگی داشته باشه تا مدتی که انشالله اون احساس بشه حرف و اون جریان خودش رو نشون داد.
جهاد تبیین دیگه.
بله بله بله. این سخنرانی از آقا بعدم دیدار مدعان البته. نکته دوم حقیقت اینه که ببینید وقتی که می‌خوام در مورد این بحث صحبت بکنیم، چه البته امثال بنده واقعا شأنی در این مورد صحبت ندارن، اگر صحبتی می‌کنیم در حد یک سرباز کوچک 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 سربازان ولایت داریم عرض میکنیم و داریم محضر بزرگانی سوادمون رو عرضه میکنیم تا دوستان به چالش بکشن تا ما بفهمیم. اینم نکته دوم. مطلب سومی که وقتی در مورد جهاد تبیین داریم حرف میزنیم، به نظر من اول این نکته رو باید توجه کرد. خدا رحمت کنه اون انسانی رو که بدونه در کجای عالم ایستاده، در این سیروریت تاریخ کجای تاریخ ایستاده. خدا رحمت کنه اون انسانی رو که چشماش بازه و پشت سنگر نشسته و فهم درستی از منطقه عملیاتی خودش داره. ما در یک برهه‌ای از تاریخیم، میتونیم اینجوری فکر بکنیم که ما هم در این هزار و خورده ای سالی که بقیت الله العظم در غیبت کبرا به سر میبرن، من هم یکی هستم در یکی از بحران‌های تاریخش دیگه، در یک برهه‌ای از تاریخش. اما یک بار از اینجوری نگاه میکنم، این هزار خورده ای سال از دوران غیبت حضرت بقیت الله فراز و نشیب‌هایی داشته، در بعضی از دوران‌ها سرعت و سیروریت جامعه بشری برای رسیدن به اون گله ظهور جدی‌تر شده.
بله،
یعنی بعضی داش نقطه‌های عطفی داره، حالت یه گله است. قطع الیقین شاید بگیم جزو مرتفع‌ترین گله‌هاش این دوران 40 ساله انقلاب اسلامی است. ما باید بدونیم امروز در یک دورانی قرار گرفتیم که شیعه برای رسیدن به اون حاکمیت حجت خدا روی زمین حکومتی تشکیل داده، ولی فقیهی به دستور بقیت الله الاعظم در از سلسله علمای بزرگ قدرت رو دست گرفته، ولایت رو دست گرفته، مردم با قلبشون با او بیعت کردن. خب شما وقتی این فضا رو بخواید ببینید، حالا به نظر شما دشمن میخواد با این ماجرا چه کار کنه؟ تمام تلاشش رو خواهد کرد که این شعله در این شب تاریک که داره نوید سحر رو میده خاموشش کنه. البته کار از اینها گذشته انشاءالله، دیگه این شعله یک شعله ای نیست که یک جا بشه خاموشش کرد. این شعله دیگه واقعا داره به بین طلوع این عالم میرسه، دیگه این خورشید داره روشنایی میده انشاءالله، همه جا روشنه. اینا رو چرا عرض کردم؟ میخوام میگم وقتی ما در مورد جهاد تبیین داریم حرف میزنیم، باید این رو ببینیم که ما در این برهه قرار داریم، شرایطی که دشمن به ما شروع کرده، ما در هیچ برهه‌ای از تاریخ شاید این همه حمله شبهه‌ای نسبت به جریان اعتقادات و حرکت سیروریت جامعه شیعه نداشتیم. این از این. دو، اصلا خاصیت عالم اینه، اینو بدونید، ما هر چقدر داریم به ظهور نزدیک میشیم، داریم با منطقه های بدلی میجنگیم. دیگه دعوا از این بعد سر یه گفتمانه، اون هم گفتمان انقلاب اسلامی و بدلهاش. یعنی ما داریم تشخیص اینجاست که بدلهاشو باید
الان، یعنی شما تبیین و سال اولم ببخشید من میگم کلام شما میام مهدی جان، یعنی شما تبیین و تبیین مبانی انقلاب میبینی؟
من میخواستم این همه رو عرض کردم تا نشته دوی اینجا برسه. حضرت آقا خودشون فرمودن مبانی انقلاب، بیانات انقلاب اسلامی. خب اینا اصله، یعنی ما باید به عنوان یک ستایشگر حال الله، البته این جهاد تبیین
اتفاق حاج مدی در حیات نمیفته الان. من نمیفته،
حالا عرض میکنم
افق بفرمایید.
این عرض بکنم واسه کلامتون اسخان. اولنش اینو ببینیم، جهادی تبیین فقط هیئت نبود، آقا فرمود اگر مثلا دهه 60 رأس در جنگ در رأس امور است و جهاد جهاد نظامی است، جهاد امنیتی است، یک زمان جهاد جهاد علمی است، امروز آقا فرمودن این برای همه است، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، اما آقا فرمودن کانون شیعته. چه مدال بزرگتر از این، و البته چه بار سنگینی رو تو شما گذاشتن. حالا اگر فرصت شد به اینم میرسیم که چرا هیئت باید این تبیین دست او باشد. حالا از اینجا برسیم، بس بیانات انقلاب اسلامی آقا فرمودن، اصول انقلاب اسلامی ما باید باش بحث بکنیم و حرف بزنیم. انقلاب اسلامی ما حرف داره، انقلاب اسلامی ما روی منطقی آمده و انشاءالله بتونیم با گفتن این بیانات، البته یک جایی ضرورت داره به مصادیق هم ورود کرد، البته یک جایی لازمه به خورد مسائل هم برای روشن شدن اون محکمات صحبت کرد، باید از این تریبون استفاده کرد و حرف. من به نظرم یک جهاد بزرگی است و خواهشم از عدل به خودم تذکر میدم که با جملات آقا مثل 4 تا بنر و 4 تا استند و 4 تا همایش خواهشن برخورد نکنه. من خواهش میکنم تا یه مدتی دوستان از این کارا نکنن در مورد بیانات آقا. بی تعارف بشینیم و این رو بفهمیم که ایشون چی گفتن، چی میخوان و برنامه عملیاتی بریم.
بله. ما 30 ثانیه اگه وقتمون باقی مانده باشه از وقت من برای شما، الان در هیئت شریف شما در زنجان قرار هستش که تحولی اتفاق در جهاد تبیین بیفته، یعنی خود حاج مهدی رسولی هم نیاز میبینه این رو که باید تحول اتفاق در اون هیئت بیفته در تبیین، یا اینکه نه مسیر ادامه قرار پیدا کنه.
بله، عرض بکنم این جمله امسال آقا نبود ها، آقا چند مدت داره این خط رو میده. اون کسانی که با هندسه اندیشه ایشون آشنان، با مبانی انقلاب اسلامی آشنان، مدت هاست این مطلب دارن میگن، این کاملا روشنه. هیئت دو تا ساعت داره، ساعت جدی البته، خب الحمدلله الان دورچین هامون زیاد شده، یعنی از خیلی از موارد ساعت،
یعنی چی دورچین هامون زیاد شده؟
مثلا از دورچین میگم شما از دکور مجموعه بگیرید تا نمایشگاه های کنار هیئت بگیرید
تا مجموعه کودک و...
منظورم اینه که از همون جاهایی که حالا من بیشتر دارم بحثایی رو مطرح میکنم، شما توش میتونید مبانی رو مطرح بکنید، حرفایی رو بزنید، یه هنرمندی بیاد با یه هنرش. اما خب اصول اصلی هیئت یک منبر است، منبر وعظ که مال علماست و منبر روزی اهل بیت که مال ذاکرین ستایشگران آل الله. این دوتا اولی ساحت تفکر و ساحت مثل شما عرض بکنم که اینجوری بخوام بگم که داره مدرج کلیات هست، تفسیر میکند، اما ما چه میکنیم؟ ما توصیف میکنیم. مداح وظیفش توصیفه، لذا ما باید بیاییم وقت بذاریم که از جنبه های هنر، یعنی ما فرقمون با منبر چیه؟ هیئت ما یک منبر دارد که اون منبر باید اصول رو تفسیر بکنه، من مداح بعد از ایشون همان اصول رو باید توصیف بکنم. ببین نشته همین تو همین یه جمله بسیار کوتاه بنده است، ما باید توصیفش بکنیم و این بسیار کار سختی است.
بله،
توصیف
همونجوری که قرآن فرمودن نیاز به هنر داره دیگه.
بله، قرآن وقتی در مورد حیا میخواد صحبت بکنه یوسف رو نشون میده، ما باید بلد باشیم، هنری داشته باشیم که یوسف رو نشون بدیم.
بله،
یوسف انقلاب اسلامی رو نشون بدیم، اون وقت این کار ما مده هاست که هنر میخواد.
انشالله، خیلی متشکرم. من یه وعده ای از شما بگیرم به جهت اینکه حالا خودتونم فرمودید که اتفاق مهمی است باید سریع صحبت کنیم، انشالله هفته آتی یا هفته‌ای که وقت شد، حالا هفته آتی باشه خیلی بهتر، ما قدم رنجه کنیم سر چشمان من که اینجا با هم بیشتر در مورد جهاد تبیین صحبت کنیم.
انشالله هستیم، اما احساس میکنم که انشالله بزرگان بیان فرمایش بفرمایند، ما استفاده کنیم بی تعارف. اگر یک جاهایی ما هم تونستیم کاری کرده باشیم رو دستمون میگیریم میایم تو برنامه شما
عزیزی
عرض میکنیم که ما هم این تا قدم رو تونستیم برداریم.
خیلی متشکرم، برای شما آرزوی موفقیت دارم حاج مهدی آقای رسولی عزیز و برای خصوصا رفقای عزیزمون در هیئت شریف سارالله زنجان. خیلی متشکرم از اینکه رو خط برنامه اومدید با ما گفتگو کردید. خب خیلی خیلی سپاسگزارم. یه نکته بسیار مهمی رو حاج مهدی آقای رسولی فرمودند، این که باید با هنر این اتفاق رو رقم بزنیم. و اون نکته‌ای که فرمودن این که آقا باید ساعت‌ها بشینیم سرش، حتما ما این اتفاق در روایت هایی که رقم خواهیم زد بخش ویژه‌ای رو اصلا به دوستان میگیم که بشینیم امشب سرش بحث کنیم، بخش ویژه‌ای رو برای جهاد تبیین شده در برنامه قرار بدیم. اتفاقی که در حیات، آنچه که در حیات اتفاق میفته رو در مقابل چشمان شما قرار میدهد، یعنی آنچه که در یک هیئت اتفاق میفته و جذابه. الان میخوایم بریم هیئت روضةالزهرای شهر مقاومت و شهر عاشقی، من اینطور عرض کنم که خاکش پر از خون مطهر فرزندان پیر خمین هست، یعنی دسفول. بریم بخش هیئت گردیمون رو ببینیم، برگردیم انشاءالله با گفتگوی دیگر با میهمانان عزیز خدمت شما خواهیم بود. قبلش عرض کنم، قبل از اینکه بریم، برای شهدای دسفول حتما صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد.
هیئت مبارک روضةالزهرا سلام الله علیها از سال 1393 کار خودش رو شروع کرد و به حمد الله از ابتدای شروع این هیئت با استقبال خوب جوانای انقلابی شهر و نخبگان این شهر مواجه شد.
ما الان توی هیئت روضةالزهرا نوجوانان سن راهنمایی سابق که تقریبا 12 ساله میشه در حال آموختن مبانی رسانه و کار با ابزارهای رسانه هستند. کسایی که الان کارهای اصلی و پای کار رسانه هستند عزیزانی هستند که شاید میانگین سنیشون به 20 سال نرسه، به حمد الله به حدی قوی عمل میکنند که همین سال جاری محرم امسال پخش زنده شبکه سراسری رو با کارگردانی و تصویربرداری عزیزان خودمون از هیئت داشتیم.
هیئت روضةالزهرا به حمدالله کنار کارهای فرهنگی که انجام میده یه مأموریتی هم برای خودش مشخص کرده برای بحث کارهای جهادی، کارهای خدمات اجتماعی، کارهایی که رسیدگی بشود به نیازهای جامعه اطراف خودش، حالا محله خودش، بعد شهرستان، بعد حتی خارج از شهرستان.
حرف جهاد که میاد ممکنه به نظر خیلی ها برسه که جهاد ویژه برادرانه، ولی واقعا اینجور نیست. تو قضیه همین کرونا ما داشتیم که خواهران هیئت روضةالزهرا همچون زمان جنگ که خواهران تو سطح دسفول پشتیبانی میکردن جبهه ها رو، اومدن و کادر درمان رو یه جورایی پشتیبانی کردن.
مراسمات رو تعطیل نکردیم، همونطوری که حضرت آقا هم اشاره کردن امسال از همون سال اول اومدیم گفتیم هر چی ستاد کرونا بگه، اومدیم در فضایی که با شرایط کرونایی و قوانین مربوط به کرونا سازگار هست با حفظ فاصله به حمدالله به قدری رعایت شد که بارها و بارها از طرف ستاد کرونا اونجا به عنوان یک الگو معرفی شد.
مرا آشنا کن با یک نگاه حق، مرا به من منزلت ده در بارگاه حق به من منزلت ده، در بارگاه حق خداوند با مرا پاکیزه بپذیر، خداوند با مرا
خب الحمدلله. خدا حاج صادقای عزیز آهنگران رو ایشالله نگه داره. انتهای بخش هیئت روضت الزهرا پخش مداحی ایشون بود، خدا ایشالله سلامتی بهشون بده. من همینجا هم سلام میکنم به حاج صادقای عزیز آهنگران. خب امیر حسین جان کسایی بزرگوار به جمع ما اضافه شدن، سلام امیر حسین جان.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت سلام. همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خوبی دارم الحمدلله.
سلام عرض
شما یه ویژگی خاص هم داری که امسال در دیدار با
بله الحمدلله
استاد به عنوان فعال رسانه‌ای بودی.
بله به عنوان خبرنگار این حوزه فعالیت دارم.
یه 30 ثانیه به ما بگو چه خبر بود تو دیدار؟ اون حس خاصه که رسانه نمیتونه انتقال بده و باید حتما حضور پیدا کنی ببینی.
بله. خب الحمدلله امسال بعد از این یک سال وقفه‌ای که به خاطر شرایط کرونایی بود توفیق شد و مداحان حضوراً شرفیاب شدن خدمت حضرت آقا.
خب
من با خیلی از بزرگان این عرصه که صحبت می‌کردم میگفتن که این دیدار اصلا خودش کلاس درس بود. حالا ما در مورد بیانات حضرت آقا کامل تو ایشالله تو فراخبر صحبت میکنیم.
خوب.
اما یه نکته خیلی جالبی که داشت، حضرت آقا اشاره کردن به بحث هندسه خواندن، میگفتن که این بیاناتی که ایشون داشتن خودش اصلا یه کلاس درس هندسه خواندن بود. اون دقیقه اول، اون بیانات اولیه که از حضرت زهرا گفتن، نکات
سلام الله
ویژه‌ای در مورد خانم حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، آخرش حضرت آقا از همونا استفاده کردن، مطالبه کردن از مداحان. و یا اولش حضرت آقا اصلا یه نکته مطرح شده بود
که خیلی
آره خیلی کامل و پیوسته و خوبی
سخنان پیوسته بود.
اولش حضرت آقا یه نکته مطرح شده بود که آقا امسال روز زنه، میلاد حضرت زهرا روز زنه و شما باید با دیدار با خانم ها داشته باشین. یه اشاره خیلی قشنگ کردن که آمتی رسولی هم بهش اشاره کردن که به بحث حالا علاقه شون به این دیدار و سابقه این دیدار اشاره کردن و بعدم فرمودن که آقا ما ان شاءالله یه دیداری هم با خانم ها ترتیب میدیم
ان شاءالله الرحمن. خب ما قبل از اینکه بخش فراخبر رو ببینیم و شما خبرها رو بگید، اتفاق مبارک هم در فراخبر هست چون حسین جان الاکرف مریض شد و بیمار شد نتونست بیاد، گفتگوهای متعدد تلفنی رو دوستان هماهنگ کردن با ستاره های عرصه ستایشگری از جوانان عزیز که انشالله خدمتشون خواهیم بود. بریم بخش هیئت نا رو که هفته پیش کامل توضیح دادی امیر حسین جان، بریم بخش هیئت نا رو ببینیم، برگردیم فکر کنم یک دقیقه باشه حدودا، برگردیم فراخبر رو کامل سرش بحث کنیم سر دیدار حضرت آقا. خب روایت هیئت به شما تقدیم میشه که اولا و به ذات محفلی است برای مودت و محبت و گفتن از انوار مقدس معصومین، خصوصا صدیقه طاهره سلام الله علیها، و بعد هم گفتگوی ما در مورد هیئت. امیر حسین جان در مورد اتفاق جلسه امسال یوم الزهرای حضرت آقا خیلی هم قشنگ دوستان آماده کردن، خیلی خلاصه محورها رو با هم بحث کنیم.
بزرگواریم امسال یه تحلیل محتوایی که بیانات حضرت آقا رو داشته باشیم ما سه تا محور داشتیم.
درست.
یکی این که بحث روز، یعنی روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها،
خیلی جمله های خاصی هم
بله
هست
در مورد مدح حضرت
فرمودن امسال که باید در موردش حالا نوشته بشه، گفته بشه، بله، حرف زده بشه. فقط یه تیکه خیلی خاص داشت، این که آقا فرمودن که آقا بعد از انقلاب ما جامعهمون داره به سمت فاطمی شدن حرکت، بله، میکند، از کار جهادی، از رسیدگی به محرومین، از اخلاق مداری جهادی، اخلاق مداری فاطمی، سبک زندگی، و اینکه منظور حتما این بوده است که باید این افق بسیار دورتر دیده بشه و حرکت کنیم به سمت اینکه جامعه ما هرچه بیشتر فاطمی بشه انشالله. حتی یعنی هدف قیام مرحوم هست امام هم همین بوده که این جامعه جامعه فاطمی بشه
انشالله. دومین محوری که میتونم براتون اشاره بکنم بحث جایگاه هیئت بود.
بله.
حضرت آقا این موضوع رو امسال باز کردن، همینطور هم که حالا توی این اسلایدم
هیئت واحد اجتماعی بر محور مودت اهل بیت و هدایت است.
اولین تعریفی که کردن این بود، گفتن که یک واحد اجتماعی بر محور مودت اهل بیت و هدایت به سمت اهداف اونها. گفتن که بعد هدف هیئت ها رو این رو قرار بدین. بعد به تاریخچه هیئت اشاره کردن، حضرت آقا فرمودن که هیئت رو بعد از حادثه کربلا خود ائمه برپا کردن، تشکیل دادن. بعدشون اومدن به یه روایتی از امام صادق اشاره کردن،
اون تیکه‌ای که دیگه خیلی دیده،
بله،
شده خیلی قربان اون دل،
بله،
که ما هم اول برنامه عرض ادب،
بله،
کردیم،
که فرمودن که امام صادق میفرمایند که از اصحابشون سوال میپرسن که شما دور هم جمع میشین، تو این دور همی هاتون از ما یاد میکنین، اون مسئله ما، اون حرف ما رو مطرح
گفت
میکنین.
آری، و من این مجالس رو دوست میدارم.
بله، من این مجالس رو دوست دارم.
قربان کلام هستا.
بله. بعد حضرت آقا اشاره کردن که این جمله‌ای که امام صادق میفرمایند که اون زمان اینها به امر ما بپردازن، به مسئله ما بپردازن، تو زمان خطرناکی بوده. قدر این شرایط کنونیتون رو بدونین که تو راحتی توی کشور شیعه‌ای مجلس دارین و فرصت دارین که میتونین این بیانات داشته باشین.
این نکته‌ای که امیر حسین جان گفتی رو من یه نکته‌ای بگم، بچه دوربین به من بدن لطفا. حسین جان الاکرف که قرار بود امروز مهمان ما باشه، من می‌خواستم یه بخش مهمی باشه در مورد قدر برپایی روزه گفتگو کنم. امیر حسین،
بله،
جان، حسین الاکرف در زندان بوده است و روزه برگزار کرده برای خودش، سلب تابعیت شده و اون میتونه الان بگه آقا این پرچم زدن بالای درب خانه ها، نشستن و روزه خواندن چه موهبت عظیمی است که قدرش رو باید بدونیم. بحرین این اتفاق به این راحتی
نمیفته. بله،
نمیافتد. خدا رژیم آل خلیفه رو انشالله
سابقت بکنه
انشالله. خب
یکی از
گفتی که
بله بله
جهاد عظیم بوده.
حضرت آقای نکته دیگه ای رو اشاره کردن، فرمودن که غیر از امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، ما ائمه دیگر جهاد با شمشیر و نیزه نداشتن، کار اونها جهاد تبیین بوده و فرمودن که خواستگاه و
جهاد روشنگری،
بله، کانون این قضیه هم تو هیئت هاست. و بعدم توضیح دادن که اصلا خود جهاد چی هستش. گفتن جهاد هر کاری رو ما انجام بدیم جهاد نیستش، جهاد کاریه که در برابر اقدامات دشمن باشه، حربه ها و نقشه های اونها.
جهاد به
این معنی
هست، بله، که جنگی هست که جهادی هست.
بله،
درسته،
بله.
این نکته خیلی مهمه. یه نکته مهم همین هستش که اینو ما خیلی دقت کنیم بهش، هم حضرت آقا هم حضرت امام روحی الله الفدا مرکز فرماندهی جبهه مقاومت رو و جهاد تبیین خودشون رو در حسینیه قرار دادن.
بله.
هر اتفاق مهمی رو حضرت آقا فرمودن در حسینیه گفتند، یعنی جایی که مردم جمع شدن برای روزه ابا عبدالله، توش خودشون روزه برقرار کردن و حضرت امام همینطور از روز اولی که آمدن گفتن مردم رو جمع کنید در حسینیه. بله. من باهاشون گفته بکنم نقش آفرینی هیئت در دوران دفاع مقدس. بله. رو فرمودن حضرت آقا، خیلی هم اتفاق مهمی بود، خیلی بهش پرداختیم. اینکه هیئت کانون جهاد تبیین رو شما توضیح بدید.
بله. حضرت آقا فرمودن که اگر ما کاری انجام بدیم تو عرصه اقتصادی که در برابر تحریم ها، در برابر نقشه های دشمن باشه، این خودش جهاده. اگه کاری انجام بدیم، یه دستگیری انجام بدیم از نیازمندان و فقرا، این کار جهاده.
درسته.
اما فرمودن که جهاد تبیین و جهاد روشنگری از همه مهمتره. بعد فرمودن که جوانان امروز سوال دارن، سوال پرسیدن، فرمودن که ایرادی نداره، اما ما باید جایی رو داشته باشیم که به این سوالات، به این شبهه هایی که مطرح هست پاسخ بدیم.
رجوع مردم هیئت،
بله، هیئت ها با همه طیف ها حضور، بله، دارن، از بزرگ و کوچک.
بله.
و
در محرم بعضی از حیات حسینی از ساعت نیمه های شب 20,000 جوان دارن نشستن.
بله.
پای منبر آقا که ببینن آقا چی میفرمایند. یعنی محل رجوع مردم الان سالهای سال اصلا رسانه شیعه هیئت بوده است. خب
مهمترین رسانه شیعه هستش. از این بحث که عبور بکنیم، سومین محور بیانات امسال حضرت آقا بحث ارکان هیئت بود.
بله.
سه دسته رو فرمودن که ما اول منبره، بعد مداحه و بعدم مستمع. که منبر رو فرمودن در جای خودش باید
یه ذره میخوام سریعتر این دوتا رو حذف کنیم، حرف متقن در روزه. البته یه نکته مهمی بپردازیم 30 ثانیه بهش، که آقا فرمودن که آقا هنجار شکنی
بله.
نشه، مداحی موسیقی پاپ
نیستش.
نیست.
یه توضیحی داشتن اولش حضرت آقا، فرمودن که مداحی
بله
یه جریان پویایی هستش، نیاز به نوآوری داره، اما این نوآوری نباید هنجار شکنی بشه بله. نباید هویت مداحی زیر سوال بره. و فردا فرمودن که
هویت مداحی نباید زیر سوال برود رو باید بزرگان این عرصه
بله.
بشینن
صحبت بکنن،
سرش بحث کنیم.
توضیحات
خیلی ممنونم امیر حسین جان، دوست بسیار عزیزم، جناب سید رضا جان نریمانی عزیز، این فرزند عزیز صدیقه طاهره پشت خط هستن، دیگر مهمان تلفنی. آقا سید سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله، ارادتمندم آقا.
حال شما خوبه؟
الحمدلله خدا رو شکر.
ما عصر در مسیرید، ما عصری با هم الالحبیب بودیم، فکر کنم الان تو مسیر باشی.
بله بله، ما تو مسیر اصفهانی ما.
خب خدا شما رو حفظ کنه، همه مردم عزیز اصفهان رو هم همینجا بهشون سلام میکنیم، خیلی هم دوستشون داریم.
علیکم السلام.
آقا سید، ما عصری هم یه بحثی با هم کوتاه داشتیم. الان چه با مهدی جان رسولی هم صحبت کردیم، میخوایم از شما بخش دیگه ای از اتفاق جهاد تبیین رو بپرسیم. راهکاری که سید رضای نریمانی در هیئت خودش میخواد انجام بدهد و فکر کرده که اون رو نشر هم بده، چه راهکاری برای جهاد تبیین داریم الان؟ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه
علیکم
شنوم دارو و همه یه حالا مهمون هایی که اونجا تشریف دارن. عرضم به خدمتون که تو مقوله جهاد تبیین، چیزی که به نظر من مهمه و در درجه اول بهش پرداخته بشه بحث دشمن شناسیه. که اصلا ما بشناسیم دشمن رو
که حتما جنگ و دشمنی هست که جهادی فرمودن دیگه.
بله همینطوره دیگه. اگر شما حضور ذهن داشته باشین اصلا دقیقا هست آقا، بحث سنگر رو وقتی که مثال زدن و فرمودن شخصی که تو سنگر مثلا عرض کنم یه مدتی خواب بوده و از خواب بیدار میشه میاد بیرون، نمیدونه دشمن کدوم طرفه و شاید اصلا به طرف خودی هم شلیک بکنه و این شناخت دشمن و این که اصلا دشمن کدوم طرفه کجاست، این خیلی مهمه. اولین مرحله فکر میکنم تو بحث جهاد تبیین همین شناسایی دشمن.
درست.
حالا از اینو که بگذاریم، من یه نکته ای رو بعد از ظهرم خدمت شما عرض کردم.
هم فرمودیم.
خیلی جالب بود برای خود من اینکه روز ولادت حضرت زینب و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیهما، آقا این بحث جهاد تبیین رو تو این دو تا روز ولادت مطرح کرده. فکر میکنم همین انتخاب این دوتا روز هم نکته درش میشه.
بله.
اینه که شما میبینید در واقع یه عاشورا حضرت زینب تبیینگر و عرضم بخنم که بحث روشنگری واقع یه عاشورا رو جهادگریش رو انجام میده.
که اگر نبود عاشورایی نبود قاعدتا.
بله دیگه. و قصه حضرت امیرالمومنین هم همینطوره. شما میبینید اون بحث 40 شبانه روزی که حضرت پا میشه پا به پای امیرالمومنین در خونه ی انصار و مهاجرین و این طرف و اون طرف تبلیغ برای امیرالمومنین میکنه، اونم قصه همین تبیین و روشنگری بحث ولایت امیرالمومنینه. پس انتخاب این دو تا روز هم به نظر من خیلی به قول عالمانه بوده از طرف از آقا، که اصلا چرا این دو تا روز انتخاب میشه برای بیان جهاد تبیین. این نکته دومه عرایض بنده. نکته سوم که من فکر کنم بریم تو بحث تعیون و این که اصلا ما راهکارمون چیه، این که عملی بکنیم صحبتهای از آقا رو و بگذاریم از این بحث ها که حالا جهاد تبیین اصلا چیست، چی کار باید بکنیم، یه خورده بریم عملیاتی و به قول معروف تو فضای هیئت
بریم. یعنی وارد میدان شیم دیگه.
بله، آسینا رو بذاریم بالا واقعا و بخوایم این صحبت رو عملی بکنیم. من با دوستان هیئتم که مشورت میکردم به یه نتیجه رسیدیم، گفتیم آقا ببینید وقتی حضرت آقا میان ما مستمع رو به عنوان یکی از ارکان هیئت مثال میزنن، یعنی اینکه هیئت از حالا به بعد وارد یه مسئله دو سوئه شده، وارد یه مسئله مشارکتی شده. یعنی دیگه گذشت اون لحظه که شما یه سخنرانی دعوت بکنی، اون سخنران بیاد فقط منبر بره، مستمع فقط گوش بده. اصلا این نیست. شما میبینی هست آقا میفرمون که خیلی از جوان ها
سوال دارن،
شبهاتشون باید تو هیئت باشه، یعنی محل رفع شبهات باید هیئت باشه. خب من فکر میکنم ما با بچه های خودمون که داشتیم مشورت کردیم، من پیشنهادی به رفقات دادم، گفتم آقا اصلا بیایم از هفته دیگه بدونیم و بخوایم از مستمعمون ببینیم آقا این بچه هایی که میان، این نوجوان هایی که میان، این جوان هایی که میان از اقشار مختلف هم هستن دیگه، یکی دانشجوه، یکی محصله، یکی ارزم به خدمتون که کارمنده، یکی تو مغازه کار میکنه، یکی تو بازار کار میکنه، شغلهای مختلفی هم دارن دیگه، با روحیات مختلف، با شبهات مختلف مواجه هستن. خب ما این شبهات اولا اینا هیچ وقت نمیان به ما بگن که ما بریم از اینا بخوایم.
یعنی سید داریم منظور شما اینه که با مستمع بشینی به گفتگو در هیئت،
هم تو هم بحث گفتگو ما باید وارد گفتمان بشیم تو هیئت. یعنی من خواهشم از طلاب اینه که اصلا طلاب یه ذره جدی تر ورود کنن تو بحث هیئت و بیان واقعا وسط میدان. ولی چیزی که الان من به گردن خودمه اینه که آقا من بیام مثلا عرض میکنم و حالا خیلی کف میدونی بخوام مثال بزنم، میگم مثلا عرض میکنم آقا من برای مستمعم این هفته بیام 100 تا برگه مثلا عرض میکنم، عرضم به خدمتون که از این برگه های کف دست بدم، میگم آقا 50 نفر مختلف با روحیات مختلف با تیپ های ظاهری مختلف، میگم آقا هر چی شبهه داری تو اینجا برای من بنویس فیس تو فیس، یعنی کد به قول آجسه یک تا کد ملی به کد ملی بریم بدیم آقا شبهه اگه داری روزه‌ای نمیدونم احکامی تو بحث روایی تو هر چی هر شبهه‌ای که تو ذهنت هست بنویس برام
آقا سید. من
بیایم اینا رو یه رفتدی بکنیم
آقا سید،
فقط جانم
قربون خودت و جدت برم، من حس میکنم که واقعا باید حضوری بشیم سر این بحث صحبت کنیم، وقت ما رو به اتمام. یه قولی هم از شما بگیرم که ایشالا حضوری تشریف بیارید تو روایتیت بشینیم سرش بحث کنیم، چون همین این که منبر یک طرفه نباشد دو طرفه خودش کلی ماجرا داره، باید بشینیم سرش بحث
بله
کنیم، چون باید تحول
باب
میشه،
اصلا یه باب جدیدی باز شده.
بله اصلا یه اتفاق
شدید.
جدید خواهد بود.
بله
خیلی خب من ممنونم، ببخشید من مجبور شدم صدا شما رو بسته کلام شما بیام کلام شما رو قطع کنم، خیلی هم دوستتون دارم میدونید دیگه. سلامت باشید. یا علی مدد، التماس دارم. ممنونم از صدات جان نریمانی، این وقت وقتمون کم بود. یک اتفاقی و امیر حسین جان علال حبیب
بله
داره رقم میخوره که ستایشگران جوان آل الله دور هم جمع میشن. حالا اگه دوستان چیزی هم در موردش دارن لطفا برای ما حتما بذارن. این نشست امروز هست،
هشتمین نشست بود که
هشتمین نشست درسته نشست امروز علال حبیب بود که آقای حدادیان و حاج مهدی های سلحشور
تشریف
داشتن، حالا بحث کردن، مدعی جواب میشدن با بزرگترها با هم گفتگو میکنن، گفتگوهای بسیار خوبی هم هست. و اینکه یه بخشی رو اگر اشکال نداره ببینیم از علال حبیب، برگردیم خدمت شما باشیم که دیگه جمع‌بندی رو فکر کنم باید برای خداحافظی خدمتتون باشیم انشاءالله. خب الحمدلله رب العالمین، برنامه دوم از روایت هیئت هم تمام شد. یک ماجرای مهمی هست که برای حسین جان الاکرف دعا دعا کنیم. ما به احترام شما برنامه رو تقدیم کردیم، گرنه همه ماجرامون حسین جان بود که بشینیم باش گفتگو کنیم. بچه ها اومدن رو خط، خیلی گفتگوی خوبی شد. اما غروب جمعه باز هم شد و حضرت جان تو نیامدی. یه جمله بگم و برنامه روایت هیئت رو تموم کنیم. آقا جان، ما چراغ روزه رو روشن میکنیم، چای رو هم دم میکنیم، مهمونا میان سر چشمای ما قدم میذارن، میشینن روزه رو برپا میکنیم، هر آنچه هم که امر ولیمون هست اطاعت میکنیم، اما والله قسم به چادر مبارک مادرت همه این کارها رو انجام میدیم برای اینکه یه روزی امید داشته باشیم. دلت که گرفت بگی بذار به بچه های این هیئت هم سر بزنم، بیای تو روزه ما یه گوشه سر چشم ما قدم بذاری ولو چند ثانیه. ای همه عالم قربان وجودت، اصلا از تو گفتن برای ما شیرینه. اینکه زیر پای بهمونات رو جارو میکنیم، چای جلوشون میذاریم، قند میذاریم کنار چای که کامشون شیرین بشه، چون اینا مهمون ما نیستن، مهمون تو هستند و مهمون جدت. اصلا بگه شما نفرمودی که من هر صبح و شام بر مصائب شهید به تف گریه میکنم، اشک چشمام که خشک میشه خون گریه میکنم. آقا ما به خدا روزه میخونیم، یه بار قابل بدونید سر چشم ما قدم بذارید، اصلا نه یه بار نگاهمون کنید. حساب میکنم ببینم خیلی وقته که دلم یه درد و دل دو طرفه با شما میخواد. این که بشینم بگم آقا به خدا خسته شدم، بریدم، دیگه نمیدونم بعد چی میشه، جز این که نگاهم کنی، جز این که برام خیر بخواهی، اتفاقی تو من دیگه نمیافته. آقا جان، حضرت حجت دردانه صدیقه طاهره، عالم در ید اختیار شماست و ما درب خونت نشستیم. یا ایها العزیز، به خدا اگه جای دیگه ای داشتیم همونجا میرفتیم، نداریم به والله. مردم میان تو هیئت، کلی اتفاق رقم میزنن، اصلا تو هیئت تولید انجام میشه، تو هیئت همه اتفاقات مبارک میفته، به فقرا رسیدگی میشه، همش به خاطر این یه چیزه، به خاطر اینکه ما میخوایم نشون بدیم به عالم که وقتی آقای ما بیاد، کسانی که از سید الشهدا گفتند قرار هست نوکری و خادمیش رو کنند. ما یه چیز وظیفه‌مونه، این که به همه مردم دنیا بگیم یه روزی یه مرد غریبی توی صحرا بین دو نهر آب مقابل گرگ‌ها گیر افتاد. آقا خدا میدونه با این جهاد تبیینی که آقا گفتند اگر دعامون کنی یه کاری میکنیم همه مردم دنیا بفهمند جدت غریب بود، تنها بود، بی‌کس بود و تو قراره بیای جهان رو کنی زیباترین جای عالم امکان. خیلی متشکر که همراه ما بودید. دعا کنیم برای اینکه حضرت انشالله نگاهمون کنه. هفته بعد خدمتون هستیم. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار. Love.